بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرباح التي حلت بفنائك. گرامی می‌داریم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و اصحاب مکرم ایشان را. درباره نسبت میان قضیه شهادت امام حسین علیه السلام و بحث تفکر و اندیشه، خب از دو منظر می شود نگاه کرد به ماجرا. من یه مقدمتا یه نکته رو شاید اشاره بکنم، بد نباشه. خب یه نکته هست، این که به هر حال بحث تفکر و اندیشه ملازم هست با آرای مختلف. یعنی شما وقتی یک بحثی رو، یک موضوعی رو از منظر فکری و اندیشه‌ای واردش میشید، به هر حال مثل هر موضوع دیگری که در علوم انسانی خب خیلی پررنگ‌تر هست، آرای مختلفی در موردش مطرح شده، چه بسا آرا ضد و نقیض باشه با هم دیگه و سازگاری با هم نداشته باشه. خب موضوع عاشورا هم همین هست. یعنی شما اگر بخواید وارد ساحت اندیشه بکنید این موضوع رو، اینطور نیست که همه یک نظر داشته باشن در مورد هر جزئیات این قضیه و بحث اهدافش یه بحث جزئیات وقایعش یک بحث هست. خب کما بیش میدونید که اختلاف وجود داره و این اختلافات الان هم بیشتر به چشم میخوره و به گوش همه میرسه، به خاطر اینکه به هر حال در قرن اخیر این بحث‌ها پررنگ‌تر شده و علاقه به این بحث‌ها افزایش پیدا کرده، بحث‌های تفکری و انتقادی. خب تبعاتی داره به هر حال دیگه. یعنی شما وقتی وارد ساحت اندیشه میکنید موضوع مقدسی مثل عاشورا رو و موضوع قیام امام حسین علیه السلام رو، خب طبعاً آرای مختلف که مطرح میشه، آرایی که به هیچ وجه با هم سازگاری نداره و تنش آلود بوده همیشه بحث کردن در مورد آرای مختلف، خصوصاً این تنش ها وقتی در مورد یک شخصیت بزرگ مذهبی که همه باهاش درگیر هستیم، یعنی ابا عبدالله حسین علیه السلام یک چهره مهمی هست که به هر حال همه جامعه، همه طیف ها به یک نحوی باهاش درگیر هستن. یکی درگیری عاطفی هممون داریم، یعنی ما از نظر عاطفی هممون یک نسبتی داشتیم از کودکی با قضیه ابا عبدالله، و به هر حال بزرگتر که شدیم بحث‌های فکری هم کما بیش به گوشمون خورده و بعد تبعات سیاسی داشته، تبعات اجتماعی در طول تاریخ داشته از همون ابتدا. بنابراین شما وقتی این بحث‌ها رو وارد ساحت تفکر اندیشه می‌کنید، و تفکر اندیشه هم ذاتاً نمی‌شود گفت که همه یک نظر بدن، خب شما در مورد جزئی ترین قضایای عاشورا هم ممکنه اختلاف نظر وجود داشته باشه. به هر حال خب همونجور که دیدید کما بیش که مثلا تو قضیه رؤیت هلال ما هر سال معمولا این چالش رو داریم دیگه، حالا به یک معنای اجتناب ناپذیرم هست که تو بحث رؤیت هلال شاید نشود به این راحتی ها به یک نظر رسید، چون ذاتاً علوم انسانی هست و علوم انسانی شما با متن سر و کار دارید و متن به هر حال تفسیرهای مختلفی ازش میشه و نمیشود گفت که شما استبداد به خرج بدید و بگید همه حتما باید این نظر رو قائل باشید. خب این در مورد قضیه عاشورا خیلی حساس تره. چرا؟ چون عاطفی تر ماجرا، چون به هر حال تبعات اجتماعی و سیاسیش همه رو درگیر میکنه. آیا درست هست که شما قضیه عاشورا رو وارد این ساحت بکنید؟ به یک معنا اساساً دست ما نیست، یعنی بخواهیم و نخواهیم این اتفاق افتاده و خواهد افتاد، و اشاره کردم که اگرچه در قرون گذشته کمتر علاقه داشتن مردم چونه چرا بکنن در مورد قضایای تاریخی، ولی حداقل در دوره تاریخ نگاری مدرن دیگه این چون و چرا اجتناب ناپذیره و ما نمیتونیم جلوی قضیه رو بگیریم که شما چرا در مورد فلان قضیه تاریخی تحلیل متفاوتی ارائه دادید یا در تحلیل‌های مشهور چون و چرا کردید. به هر حال تو همه شاخه‌های علوم انسانی این چون و چراها پذیرفته شده است. اما برخی‌ها معتقدند که چون قضیه عاشورا با در واقع احساسات و عواطف و فرهنگ های عمقی ترین و سطحی ترین لایه های یک جامعه درگیر شده و ارتباط برقرار کرده. کسان افراد متعددی با رویکردهای متعدد وارد شدن، استاد مطهری، دکتر شریعتی، مرحوم صالحی نجف آبادی، افراد متعددی وارد این قضیه شدن و چالش برانگیز هم بوده، تنش آلود بوده به هر حال، و این به هر حال این امری هست که واقعیت داره. اما عده‌ای معتقدند که ما چرا باید افراد، اتفاقا این جزء جناح چه بسا اصطلاحا روشنفکر هم باشند که این حرف رو گاهی میزنن، میگن ما به هر حال این قضیه رو چرا ما باید باهاش درگیر بشیم که تحریف ستیزی بکنیم و اصطلاحا مقابله کنیم با آراء ضعیف و نقل های ضعیف. مثلا اینکه حالا لیلا در کربلا بوده یا نه، مثلا اینکه نمیدونم طفلان مسلم وجود خارجی داشتند یا نه، مثلا اهل بیت در اولین اربعین به کربلا رسیدند یا نه. کمابیش این بحث هایی است که حتما دوستان شنیدند و یکی از کسانی که بسیار این بحث رو چالش برانگیز کرد و خب وارد عرصه عمومی کرد استاد مطهری بودن و خب میدانیم که به هر حال تبعاتی برای ایشون داشت این قضیه، در اینی که ایشون نقد شد توسط نویسندگان و متفکران دیگر و اتفاقا اونها هم تحریف ستیز بودند و در واقع نقد کردند ایشون رو. اما به هر حال کم کم یک بخشی از همین جریان تحریف ستیز به این باور رسید که خب اینها، این که فرزند لیلا در کربلا بوده، این که طفلان مسلم وجود خارجی دارند یا نه، اینها دیگه قضیه تاریخی صرف نیست، اینها وارد بخشی از فرهنگ جامعه ما شده و جامعه ما اینو هضم کرده، باش ارتباط برقرار کرده و نتایج خوبی هم داشته براشون. یعنی در از نظر کارکردی نگاه کنیم به قضیه، به هر حال افراد مختلف با اینکه لیلا در کربلا هست و برای فرزندش دعا میکنه و پریشان حال میشه، ارتباط برقرار کردن و جزء اعتقادات فرهنگی و باورهای فرهنگیشون شده. خب یک جریان میگه ما اساساً چرا ما باید تلاش بکنیم که این قضیه رو باهاش درگیر بشیم. برخی ها معتقدن این درگیری ها ممکنه افراد رو وارد تشکیک های بدتری بکنه و احساس بکنن که خب چیزهای دیگری هم زیر سوال هست و ما خبر نداریم. بعضی ها میگن نه، در فرهنگ، در این مسائل فرهنگی ما هرچه بیشتر دخالت بکنیم و سعی کنیم اون شاکله فرهنگی افراد و جوامع رو به هم بریزیم بدون اینکه به هر حال دلیل قانع کننده ای هم داشته باشیم، چون به هر حال درسته مثلا روایاتی وجود داره در مورد، روایت ضعیفی وجود داره فرزند در مورد وجود مثلا حضور جناب لیلا در کربلا، اما در واقع ما هم نمیتوانیم به ضرس قاطع رد بکنیم که اساسا هیچشون مطلقا وجود نداشته. بله روایات قوی نداره، اما چرا چه بسا ایشون وجود داشته و روایتش ضعیفه صرفا. خب این یک بحثی هست که به هر حال ممکنه در بد و امر برای ما خیلی از ما سوال بشه که آیا درست هست که ما از این منظر وارد ساحت اندیشه بشیم و عاشورا و کربلا رو وارد ساحت اندیشه بکنیم، که خب میگم این بحثی هست که کمابیش مطرح میشه، ولی خب معمولا وزنه کسانی که معتقدن ما باید تحریف ستیزی رو ادامه بدیم معمولا وزنشون میچربه. هر چند در ادامه بحث عرض خواهم کرد که اینها خب در واقع هنوز در یک بخش وسیعی از جامعه شنیده نمیشه و در واقع صدای این دسته در واقع برای گروه خاصی از جامعه معمولا اصطلاحا مشتری داره و در طبقه و عرصه عمومی و اصطلاحا دین عامه‌ای که وجود داره کمتر شنیده میشه. خب این یک منظر هست که به نظر من تا حدی هر دو رو میشه حق داد به هر دو دسته، به این معنا که اشاره کردم بعضی چیزها رو ما به ضرس قاطع، درسته روایت قوی هم براش نداریم، ولی نمیتونیم به ضرس قاطع هم رد بکنیم و اون بیان شورانگیزی که مثلا استاد مطهری در قضیه تحریفات عاشورا داره و کمابیش شاید دوستان خوندن و شنیدن آثار ایشون رو در این زمینه در حماسه حسینی، خب شاید انقدر هم قطعیت نداشته باشه که ایشون داره با اون بیان قطعی و بیان شورانگیز و حماسی رد میکنه بعضی روایت ها و نقل های تاریخی در مورد عاشورا رو. اما از سوی دیگر هم در واقع نمی شود گفت که اجتناب ناپذیر، ما نمی توانیم به هر حال یک بخشی از نه فقط عاشورا، یک بخشی از علوم انسانی رو که به هر حال اصطلاحا مورد علاقه بخش های وسیع از جامعه هم هست مانع بشیم که در موردش اصطلاحاً نقادی بشه، کندوکاف بشه و نظریه پردازی بشه و نگاه انتقادی بشه. به هر حال این هر دو گروه در واقع شاید به مرور به سازگاری رسیدن و کمابیش حالا دارن ادامه میدن به روند خودشون. بنابراین در این حال هم عرض میکنم که به هر حال ما باید محتاط باشیم در طرح این مسائل، به هر حال چون خیلی وقتها به هم زدن اون سامان فرهنگی که جامعه بر اساس شکل گرفته تبعات بدتری داره. یعنی شما در یک جایی تلاش بکنید که فرضاً این نقل مثلا زیارت در اولین اربعین رو انکار بکنید یا نمیدونم طفلان مسلم رو بخواید انکار شدید بکنید، خیلی وقتها شاید اون طبقه‌ای که به واسطه همینها با دین ارتباط برقرار کرده دچار چالش بشه و احساس بکنه که چیزهای دروغ دیگری هم هست که به او گفته نمی شود و یا می ترسن به او بگن، در حالی که اینجور نیست. به هر حال ما هر چقدر محتاطانه تر این بحث ها رو شاید مطرح بکنیم، نه محتاط به معنای اینکه حالا مخفی کاری بکنیم، نه، به نظرم قاطعانه خیلی وقتا نباید وارد عرصه نقد و رد بشیم. این یه نکته مقدماتی بود که خواستم اشاره بکنم به این بحث. اما در بحث دومی که میتونم عرض بکنم خدمت عزیزان این هست که به هر حال ببینید اندیشه ورزی و تفکر انتقادی و اصطلاحاً کار فکری و فرهنگی در مورد قضیه عاشورا، خب اشاره کردم در دوره اخیر خیلی مرسوم شده. یعنی شما آثار متفکران مختلف رو نگاه کنید، تو بعضی جهات بله بحث‌هایی شده، می‌بینید مثلا در مورد اینکه ایشون علم به شهادت داشته یا نه، خب از همون ابتدا بحث‌هایی وجود داشته در آثار قرن 4 و 5 علمای شیعه مثل سید مرتضی و دیگران، چون بحث اعتقادی بوده وارد شدن و بحث‌های مختصری کردن طبق نیاز اون زمان. یا تو بحث لعن یزید، خب میدانید بخشی از اهل سنت معتقده که نباید یزید رو لعن کرد و معاویه رو لعن کرد، چون خلیفه مسلمین بودن، جانشین رسول خدا بودن و طبق باوری که شکل گرفته در طول قرنها در اهل سنت، در حداقل در بخشی از اهل سنت، اینها نباید نقد بشن و متفکران هم بودن مثل امام محمد غزالی که صریحا قائل به این شدن و معتقد بودن که یزید دست نداشته در قضیه کربلا، اطلاع نداشته و خودش خوب بوده، منتها متولیانی که حضور داشتن در قضیه کربلا اونها این کار رو، این تخلفات رو انجام دادن و خودش شنیده و ناراحت شده. حالا بگذاریم از جوابهایی که به این فرضیه میشود داد که بسیار حرف ضعیفی هم هست، اما به هر حال توی قرون مثلا میانی به این ور گاهی اوقات متفکران اشاره کردن مثلا قرن 4 5 6 و اینها به این بحث ها در مورد قضیه کربلا پرداختن. بعد ما در قرون بعدی یعنی قرن 8 و 9 امثال ابن خلدون رو داریم، متفکران سنی مذهبی مثل ابن خلدون رو داریم که اینها هم از یک منظر دیگه‌ای به قضیه کربلا نگاه کردن و اومدن گفتن که آیا فرزن امام حسین نیت خوبی داشته، طبق نظر اونها دارم عرض میکنم، اصلا کار به این نداره نیت ایشون خوب بوده یا نه، آیا طغیان و شورش علیه خلیفه مسلمین کار درستی هست یا نه. خب اینها معتقد شدن نه، این کار درستی نبوده و ایشون حق نداشته طغیان کنه علیه رهبر و خلیفه مسلمانان و جانشین رسول خدا و از این منظر هم وارد بحث شدن. این هم در واقع می شود گفت که رویکرد کلامی هست و چندان تاریخی شاید نباشه. خب این بحث هایی بوده که اشاره کردم وجود داشته، اما ما دیگه از تقریبا از قرن فعلی یعنی در واقع از این 60 70 سال اخیر به صورت جدی رغبت پیدا شد و اشتیاق پیدا شد که مثل هر امر دیگری در مورد عاشورا هم چون و چرا بشه که چرا امام حسین حرکت کرد، چرا قیام کرد، اصلا آیا قیام کرد یا قیام نکرد، هدفش چی بود. به هر حال اینها چیزهایی است که در واقع نیازهای انسان مدرن اصطلاحاً انسان معاصر هست که علاقه داشته به این بحث‌ها و در مورد هر چیزی سعی می‌کرده یک چرا جلوش قرار بده و در مورد چون و چراش صحبت بکنه. خب این یک بحث هست، اما از نظر افراد غیر شیعه و مشخصاً افراد غیر مسلمان، خب اونها هم در واقع به نوعی درگیر بودن با قضیه عاشورا و سعی می‌کردن که بپردازن به این قضیه و اونها اگر بررسی کنیم یک بحث مستشرقان و جهانگردانی هستند که می‌اومدن در کشور مناطق شیعه نشین جهان اسلام مثل ایران و عراق و لبنان و جاهای دیگه و عزاداری ها رو که میدیدن، عزاداری هایی که خب خدمت بیش از 1000 سال خدمت داره طبق اسناد مسلم تاریخی، که در همون روایت‌های اولیه‌ای که مورخان بزرگ آوردن اینها اشاره شده بهش. خب اینها می اومدن این عزاداری‌ها رو می‌دیدن و گزارش می‌کردن. منتها اونها رفتارهای عزاداران رو صرفاً علاقه داشتند و اینکه اینها به هر حال چه مدل عزاداری می‌کنن، زن‌ها چه مدل عزاداری می‌کنن، مردها چه کار می‌کنن. اینها گزارش‌هایی هست که خب دوست عزیزم جناب آقای محسن حسام مظاهری تو کتاب تراژدی جهان اسلام مفصل ایشون جمع کردن این روایت‌ها رو و خیلی اثر جالبی هست، اثر سه جلدی که ایشون خلق کردن در همین دو سال گذشته. این یک بحث ماجراست که خب جهانگردان هستن که صرفاً روایت میکنن و نگاهشون نگاه اصطلاحاً نگاه نقادی و تحلیلگری و اینها نیست معمولاً. اما در دوره معاصر در واقع این دو تا نگاه تو قضیه کربلا و مطالعات شیعی نسبت به کربلا در بین غربی ها مشخصاً بروز پیدا کرد. یکی نگاه مرسوم تاریخی هست که میان نگاه تاریخی میکنن مثل بقیه مستشرقان و خب ما معمولاً به اینها بدبینیم، یعنی معمولاً ایرانی ها مشخصاً و کشورهای مثل ایران که به هر حال هدف استعمار بودن در طول قرون میانی به این طرف معمولاً بدبین هستن به این مطالعات و خب بخشی از بدبینی ها هم درسته. به هر حال این مستشرقان، بعضی از این مستشرقان شما بررسی بکنید خیلی ارتباطات حکومتی داشتن با کشورهای استعمارگر، جزء نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی اون کشورها بودن به هر حال و به هر حال علاقمندیشون هم این بوده و کمک میکردن، گزارش رد میکردن اصطلاحا در مورد رفتارهای اجتماعی مثلا مردم شیعه در ایران یا عراق یا جاهای دیگه و بعضی ها هم حقیقتا اثرگذار شدن و مثل خانم گرترود بل شما اگر بررسی کنید یک زن علاقمند به تاریخ بود از انگلیس و در جریان جنگ جهانی اول که کشور عراق به شکل فعلی تأسیس شد و امپراتوری عثمانی رو متلاشی کردن غربی ها و کشورهای جدیدی مثل عراق و عربستان و ترکیه و اردن و لبنان و اینها مال همین دوره 100 سال پیش دیگه اینها شکل گرفتن به شکل فعلی، کسانی مثل همین خانم گرترود بل اینها علاقمند بودن به مسائل تاریخ و باستانشناسی و خب علاقه شون هم منطقه هایی مثل عراق و ایران بود. یه مدتیشون در ایران بود، در سفارت انگلیس مشغول به کار بود و کار تحقیقاتی میکرد در 100 سال پیش. بعد اعزام شد به عراق و در واقع کسی کشور فعلی عراق رو تشکیل داد که یک مورخ زن انگلیسی بود و نقش مشاور رو داشت برای پادشاه عراق جدید، یعنی همین خاندان هاشمی که سادات اهل سنت هستن که در عراق و اردن مستقر شدن و الان در اردن کماکان حضور دارن اما در عراق خب تبدیل به حکومت جمهوری شد بعدها. به هر حال اینها افراد اینجوری بودن، یعنی خانم گرترود بل شما همین فیلمی هم که به عنوان ملکه صحرا چند سال پیش در مورد ایشون ساختن همون هم نگاه کنید کاملا مشخص ارتباطات امنیتی و اطلاعاتی ایشون با دولت انگلیس. اما همین خانم ما میبینیم که چقدر آثار قوی در مورد جهان اسلام و شیعه خلق کرده. یا دیگران، یا خانم لمپتون، خانم لمپتون یک مثال خیلی مهمی هست، ایشون هم تو سفارت انگلیس در تهران بوده و خیلی قوی کار کرده، مثل همون خانم بل تسلط داشته به زبان عربی و تسلط داشته به زبان فارسی، هر دو زبان رو مسلط بوده و آثاری خلق کرده که چه بسا خیلی متفکران اسلامی هم خلق نکردن، مثل دین و حکومت در اسلام ایشونو ببینید، دولت و حکومت در اسلام. خیلی اثر قوی هست در مورد نگاه فقهای عمدتا اهل سنت به بحث دولت و حکومت. خب ایشون هم در مدت زیادی در ایران بوده، در سفارت انگلیس خدمت می‌کرده. خب اینها ذهن ما رو نسبت به مستشرقان معمولا چی بدبین کرده و اونها هم البته بی تقصیر نبودن، نه تنها خب ارتباطات حکومتیشون انکار نمی کردن بلکه در آثاری هم که خلق می کردن خب به هر حال طبیعی بود که علاقه شون به حکومت و دولت کشور خودشون کتمان نمی کردن و از اون منظر وارد نقد رفتارهای مثلا شیعیان می شدن و خب این نقدها چه بسا خیلی وقتها گزنده بود و در واقع خیلی وقتها تحقیرآمیز بود و به عنوان یک رفتار عقب مانده به مثلا به عزاداری ها چه بسا ممکن بود نگاه بکنن و همین باعث میشد که خب این بدبینی ایجاد میشد. اما از تقریبا میشود گفت که نزدیکی جنگ جهانی دوم به این ور، یک جریانی که قبلا هم در غرب وجود داشت به نام جریان روش پدیدارشناسی، این جریان توسط متفکران آلمانی شروع شد در اروپا در نزدیکی همون جنگ جهانی دوم. این جریان روش پدیدارشناسی رو مرسوم کرد روشی که خب دیگه کمتر به مثلا من ایرانی یا من شیعه بر میخورد حرفش، یعنی میومد میگفت که من اصلا کار ندارم، من یک انگلیسی هستم و مخالف هستم و دنبال استعمار هستم در ایران، اصلا کار به اینا ندارم، اصلا کار به تحلیل رفتار شما هم ندارم، همه پیشفرض‌های خودم رو کنار میگذارم، اینها رو به عنوان حجاب در نظر میگیرم و همه رو کنار میزنم و فقط نگاه میکنم ببینم شما داری چی کار میکنی و همینو مینویسم و گزارش میکنم و در مورد همین کار میکنم به عنوان یک پدیده. یعنی در واقع تجربه رو به شکل صرفاً چیزهایی که قابل مشاهده هستن، ویزیبل هستن، مرئی هستن، رویت پذیر هستن به این سطح رسوندن و در واقع این دیگه سوء تفاهم‌ها رو خیلی کمتر کرد. برای همینه که مثلا ما الان نگاهی که فرضاً به برنارد رویس داریم، که برنارد رویس که همین اخیراً هم فوت کرد در 100 و چند سالگی، برنارد رویس هم مستشرقی بود که کاملاً تمایلات استعمارگری خودش انکار نمی‌کرد هیچ وقت و از همین جهت هم مثلا به دولت جورج بوش مشاوره میداد به عنوان یک مورخ آگاه و مطلع به وضعیت ایران و خاورمیانه. اما نگاه ما دیگه مثلا به هانری کوربن خیلی متفاوته با نگاه ما به برنارد دویس. نگاه ما به خانم مثلا آن ماری شیمل خیلی متفاوت هست با نگاه ما مثلا به مستشرقان دیگری که خب مثل خانم لمتون، مثل خانم بل. بنابراین ما در این دوره با یه نسلی از شرق شناسان و شیعه شناسان مواجه هستیم که اینها دیگه قضاوت نمی کنن در آثارشون و صرفاً گزارش می کنن و تجربیات خودشونو که قابل مشاهده هست اینها رو می نویسن و عرضه می کنن به عنوان آثاری که به هر حال برای سایر محققان قابل استفاده است در کشورهای خودشون. مثلا رفتارهای شیعیان هند چطور هست موقع عزاداری، رفتارهای شیعیان ایرانی چطور هست موقع عزاداری، جشنهای مذهبیشون چه شکل هست، کاملا بدون اینکه قضاوتی بکنن کاملا بی‌طرف صرفا میان گزارش میکنن. خب این دیگه در واقع اون سوء تفاهم رو برطرف میکنه دیگه برای من شیعه. اتفاقا خوشحال هم میشم، میگن که خب چقدر خوب یک متفکر شیعه، متفکر مثلا مسیحی یا متفکر لا مذهب انگلیسی یا نمیدونم اروپایی یا آمریکایی میاد بدون اینکه قضاوت منفی بکنه، بدون اینکه تحقیر بکنه، حرفای کارهای ما رو میبینه و اینها رو ثبت میکنه در تاریخ. این مثل اینکه مثلا یک دوربین گذاشته و اینها رو داره در واقع فیلم برداری میکنه، پخش زنده میکنه. خب چرا ما خوشمون نیاد که مثلا یک شبکه خارجی مثلا عزاداری ایرانی رو پخش بکنه، عزاداری عراقی رو پخش بکنه. خب این ظاهرا قضیه باعث شد که اون بدبینی ها کاهش پیدا بکنه و ما اصلا چه بسا احساس کنیم که این فرد اصلا شیعه داره میشه. مثلا در مورد هانری کوربن یکی از بحثایی است که خیلی جدی معتقدن که مثلا شیعه شده و ولو اینکه بروز نمیداده. خب این یک روش دقیقا همون که اشاره کردم، روش پدیدارشناسی هست که در واقع سعی میکنه صرفا بدون قضاوت، بدون اون حجابی که از پیشفرزها و اون قضاوتهای اولیه ذهنی یک انسان غربی استعمارگر هست، با اون منظر رو کنار میگذاره و میاد به عنوان یک فردی که صرفا داره نگاه میکنه و پدیده رو بررسی میکنه به این معنا که اونو ثبت بکنه و در مورد اون بنویسه. خب این دو نگاه بود که خب کمابیش الان می‌بینیم روش دوم خب بیشتر استمرار پیدا کرده و مورد اقبال هم واقع شده و دیگه ماها، خیلی از ماها همکاری می‌کنیم، مثلا مراکز پژوهشی ما با این جور محققان همکاری می‌کنن، میگن که این آدم بی‌طرفیه، آدم مغرضی نیست، میاد در مورد شیعه کار می‌کنه و مخابره می‌کنه و ثبت میشه در تاریخ. خب این یک روشی هست که به هر حال جا افتاده. اما در وضعیت کنونی آیا این فردی که اساساً اعتقادی نداره به شیعه و میاد ثبت میکنه، ما نمیگیم کارش اشتباهه و این کار باید برخورد بشه، اصلا من از این منظر نگاه نمی کنم به قضیه. بحث من این است که آیا این کافیه؟ یعنی ما به عنوان یک شیعه‌ای که باید پیام ابا عبدالله و رسالت ایشون رو برسونیم به همه دنیا و این ارتباط رو برقرار بکنیم، آیا این کافیه برای ما که یک دوربینی، حالا یک دوربین انسانی میاد اینجا گذاشته میشه پخش زنده میکنه، این آیا کفایت میکنه اینکه محققی بیاد هرچی میبینه بنویسه ثبت بکنه؟ و در حالی که ما میدانیم که این افراد اصلا شیعه نیستند و شیعه هم نمیشند و اساسا اعتقادی هم ندارن به باورهای ما، اما علاقه شونه، جذابیت داره براشون که بیان در مورد این زمینه کار بکنن و کارشون ثبت بشه به عنوان یک محقق. خب اینو من حالا داشته باشید، برگردیم به روایت‌های تاریخی که وجود داره از ابا عبدالله حسین. خب ببینید، یکی از گزارش‌های مهمی که از حرکت ابا عبدالله و سیره سیاسی ایشون و سیره اجتماعی ایشون به دست ما رسیده، خطبه معروف امام حسین علیه السلام هست در سرزمین منا، یعنی سال موسم حج سال 58 هجری قمری، دقیقاً دو سال قبل از اینکه ایشون به هر حال منجر بشه به قضیه عاشورا و شهادت ایشون و مرگ معاویه، دو سال قبل از این قضایا ایشون در اون سفری که داشتن به مکه مکرمه میخوان که افراد جمع میشن، افراد شاخص حجاج، و سخنرانی کنن برای اینها. این سخنرانی در بعضی منابع شیعه و سنی وجود داره، خصوصا در منابع مثلا قرن 5 و 6 و اینها مخابره شده، وگر شاید مثلا بعضی تشکیک کنن در سندش، ولی به هر حال آثاری که اینها رو مخابره کردن برای ما، گزارش کردن برای ما، به هر حال میشود پذیرفت تا حدی اعتبار داد به این خطبه، خصوصا که خب شباهت های زیادی داره به سیره کلیه ایشون. در این خطبه ایشون عبارات خب خیلی مهمی داره، و در این جمعی که حدود 1000 نفر بودن و جمع شده بودن در اصطلاحاً در اطراف خیمه ایشون و داخل خیمه ایشون، در اونجا ایشون اول خب سعی میکنه از همه شهادت بگیره به اینکه قدیر خم وجود داشته و پیامبر اکرم در قدیر خم امیر مؤمنان رو منصوب کرده به ولایت و جایگاه امیر مؤمنان رو تثبیت کنن ایشون، همون کاری که خود امیر مؤمنان در ابتدای خلافتشون دقیقاً این کارو میکنن و یه دست صحابه رو جمع میکنن و ازشون شهادت میگیرن که قدیر خم وجود داشته، چون خیلی راحت انکار میکردن اون زمان دیگه. خب ابا عبدالله همین کارو میکنه، اول شهادت میگیره و قسم میده، ولی جالب قبل از اینکه قسم ها رو شروع کنه و هشدار بده به علما و صحابه ای که در اون جمع حضور داشتن، که حدود میگن 70 80 نفر از صحابه خود پیامبر اونجا حضور داشتن و حدود 200 خورده نفر از فرزندان صحابه در اون جمع حضور داشتن و همشون هم تقریبا شهادت میدن به این قضیه که یا شنیدن یا خودشون بودن در قضیه قدیر خم و قضایای مشابه، اونجا ابا عبدالله آخرش خب هشدار میدن که این وضعیت جهان اسلام که به این شکل در اومده، معاویه به این شکل در آورده، مقصر شما علما هستید، علما سکوت کردن، به داد مردم نرسیدن، حقایق رو کتبان کردن، منافع شخصی خودشون رو ترجیح دادن. این اواخر خطبه هست، اما اولش جالبه ایشون از افراد رو قسم میدن، میگن من همه تون رو قسم میدم این حرفایی که الان از من میخواید بشنوید، وقتی برگشتید به شهر خودتون، به خانه خودتون، به دیار خودتون، اینها رو پخش بکنید بین مردم، این حرفای منو برسونید، نذارید تو اینجا تو سرزمین منا دفن بشه. خب این خب نقش مهمی داشته قطعا، خب این خیلی قسم میده ایشون اون جمع رو. خب حالا برگردیم به همین بحث خودمون، ما به هر حال ما هم به یک نوعی مخاطب این کلام و این سخنرانی تاریخی هستیم، به هر حال ما هم مخاطب امام حسین هستیم که به هر حال اگرچه در اون زمان نیست نبودیم، به هر حال هنوز هم بعد 14 قرن مخاطب این هستیم که به هر حال ما باید حرف ایشونو برسونیم به دیگران، ولو اینکه اون دیگران مسلمون نباشن، ولو اینکه دیگران شیعه نباشن، اما به هر حال این موظف هستیم طبق این بیان این کار رو بکنیم. عقلا هم دقیقاً تایید میشه این قضیه دیگه، جونیست که صرفاً یه روایتی باشه که بگیم ضعیف هست و ما قبول نکنیم و کنار بگذاریم رسالتمون رو. آیا ما تو قضیه ساحت اندیشه‌ای چقدر ما سعی کردیم این بحث رو پخش کنیم در دنیا، ارتباط بگیریم با نهادهای آکادمیک، چقدر سعی کردیم محققان رو اصطلاحاً تحریک کنیم و این اهمیت این قضیه رو به اونها نشون بدیم به صورت ملموس؟ واقعیت اینه که به نظر من ما نه تنها در اندیشه ورزی در داخل کشورمون مدت هاست متوقف شدیم و داریم صرفاً از خوراکی که متفکران 50 60 سال قبل برای ما تولید کردن استفاده می‌کنیم، از جنبه ارتباط با شیعه شناسان خارجی هم فقط خوشحالیم که اونها میان عزاداری‌های ما رو می‌بینن و یه گزارشی تهیه می‌کنن، یه کتابی می‌نویسن و تمام، و خوشحالیم به همین صرفاً. کما اینکه از در داخلم خوشحالیم که به هر حال ما یک مطهری داریم، ما یک شریعتی داریم که جملات یا کتاب‌های یا سخنرانی‌های در مورد عاشورا داشتن و از همون خوراک داریم استفاده می‌کنیم، و جالبه که این خوراک هم دقیقاً محدود شده به عده خاصی که کتابخون هستن یا درگیر هستن با مجله خون هستن، کتابخون هستن و مطالعات این مدلی دارن دیگه. بقیه مردم تقریباً رها شده هستن و خوراکشون سریال‌هایی هست که صرفاً ساخته میشه و یا روزه ها و مدعی هایی هست که خب اساسا هیچ ارتباط ارگانیک و سازمانی و اندیشه ای با این بخش ساحت تفکری عاشورا اصلا ندارن خیلی هاشون. و اساسا شما الان خیلی از این مدعی ها رو قیاس بکنید با مدعی های مثلا 100 سال پیش 70 80 سال پیش، تنها تفاوتی کرده چیه؟ اینه که شعرها کلماتش متفاوت تر شده، کلمات عروستر شده، دیگه مثلا کلمات سخت قدیمی نیست توشون، و دومه که آهنگاشون متفاوت شده. ملودی هایی که استفاده میشه ملودی های غربی شده، خیلی استفاده از ملودی های غربی میشه. و صرفا همین. آیا ما بیشتر از این مثلا جلوتر رفتیم؟ نه. پس ما از ساحت اندیشه‌ای اگر بخوایم نگاه کنیم به ماجرا، در واقع هم در داخل یک نوع توقفی هست دوچار هستیم درش، و داریم از خوراکی که دیگران، یعنی گذشتگان مال 50 سال 60 سال قبل استفاده کرد تولید کردن، از اون بهره میگیریم و همون نظریات در واقع داره به انهای مختلف تکرار میشه و نقدها هم حتی خیلی وقتا جوندار نیست. و از جهت ارتباط ارگانیک یا ارتباط تأثیرگذار بر متفکران خارجی هم ما خوشحال هستیم که به این که به هر حال ما با متفکرانی رو در رو هستیم که دیگه مثل برنارد لوئیس یا مثل گرترود بل مغرض نیستن، بلکه مثل متفکرانی هستن مثلا همین هانری کوربن و دیگران، که مثل خانم مثلا سابرینا مروین و دیگران، که نگاه همدلانه فکر میکنیم، در حالی که نگاه همدلانه نیست. واقعیتش نگاه کاملا آکادمیک صرفه و طرف به عنوان سوژه فقط به شما داره نگاه میکنه. فردا ممکنه امروز سوژهش میشه قیام عاشورا و عزاداری حسینی، فرداش میشه نمیدونم قضیه مثلا فلان ترور سیاسی در فلان کشور که بیان مثلا بسترهای اجتماعیشو بررسی بکنن. این یه سوژه است. آیا ما باید اکتفا بکنیم به همین سوژه انگاری ماجرا یا نه؟ ما باید به نظر من طبق همون پیامی که درخواستی که ابا عبدالله در خطبه منا ازشون نقل شده، آیا ما باید کمی گام رو فراتر بگذاریم؟ به هر حال ببینید، من احساس میکنم مردم تو این قضیه بیشتر از متفکران ما مایه گذاشتن برای عاشورا. مردم با مناسکشون، با هیئت‌هاشون، با عزاداری‌هاشون، با اشک‌هاشون، با گریه‌هاشون، با نوحه‌هاشون، به هر حال با همین روزه‌های خونگی، با روزه‌های غیر خونگی، اینها حفظ کردن این قضیه رو به ما رسوندن و به نظر من کاملا درست عمل کردن. در جایگاه خودشون نگاه کنین، خب به نحو احسن عمل کردن. اما در واقع این ما متفکران، یعنی در واقع متفکران بودن در واقع که یک جای کارشون لنگیده، به هر حال کاهلی کردن، سستی کردن، چه در بعد داخلی، چه در بعد درون شیعی، چه در بعد برون شیعی. ببینید، ما یک نمونه که حالا به عنوان، بله چون فرصتم داره تموم میشه، یک نمونه پایانی که میخوام عرض بکنم مشخصا زیارت اربعین هست که خب چند سال مرسوم شده که حالا امسال حالا این مصیبت باعث شده که حالا فعلا معلق بمونه قضیه. ببینید، زیارت اربعین به هر حال یکی از چیزهایی که باعث شد شیعه خیلی مورد توجه غربی ها قرار بگیره در این 10 سال اخیر، همین زیارت اربعین هست. و اصلا کارکرد مناسک هم همینه دیگه. شما اگه مناسک رو از یک دین بگیری، چرا روشنفکرها خیلی وقتا حرفاشون هیچ وقت ماندگار نمیشه و مردم باش ارتباط برقرار نمی کنن؟ چون صرفا کار عقلیه و حرف عقلیه، به شکل مناسک در نمیاد. مردم عادی، نه فقط حالا مردم بگیم بی سواد، نه، اساسا عموم مردم، توده های مردم، وقتی با یک نظریه، وقتی با یک ایده ارتباط میگیرن که این ایده به شکل مناسک در بیاد، مناسک خاصی برش وضع بشه. برای همینه که همه ادیان مناسک دارن. شما هیچ دینی رو پیدا نمیکنه که مناسک نداشته باشه. مناسک هست که ادیان رو زنده نگه میداره. حتی روشنفکرا، جریان‌های روشنفکری که برای خودشون مناسک وضع می‌کنن، اینها ماندگارترن تا روشنفکرانی که صرفاً یک کتاب می‌نویسه، 4 جلسه نقد برگزار می‌کنه و وقتی فوت می‌کنه دیگه تموم میشه و میره. اما جریان‌های سیاسی و اجتماعی، نه فقط جریان‌های دینی، جریان‌های سیاسی اجتماعی که مناسک تولید می‌کنند، اینها ماندگار میشن. مثلا فمینیست‌ها اومدن برای روز جهانی زن یک مناسک سالیانه تولید کردن و هر سال به هر حال به انهای مختلف سعی میکنن این رو در خیابان‌ها بیان و اینو عرضه بکنن. حتی دیگرانی که حالا اسم میبرم کمابیش میدونید، افکار مختلف، دینی نیست که مناسک نداشته باشه. اما ما روشنفکران متأسفانه، ما به عنوان ما نوعی البته، یعنی روشنفکران در واقع خیلی وقتا کارشون شده کوبیدن مناسک. در حالی که کوبیدن مناسک در واقع تنها ضررش رو خود روشنفکران تحمل میکنن، خود متفکران تحمل میکنن، حذف میشن از صحنه. اون کسی در وادی خواهد موند که درک کنه که مناسک واقعیتیه که باید باشه و دین بدون مناسک. اصلا شما حج رو از اسلام بگیر، نماز رو از اسلام بگیر، بگو که پیامبری اومده از نظر عقلی هم گفته خدایی هست و آخرتی هست، اما دیگه نه حجی آورده، نه نمازی آورده، نه عبادتی آورده، نه زکاتی آورده، نه کمک به فقرا رو به عنوان یک فضیلت دینی آورده و عرض کرده که شما گناه کردی برو به فقیر صدقه بده گناهت بخشیده بشه، خطا کردی برو نمیدونم صدقه بده. خب این صدقه یک مناسک دینیه دیگه، همه ادیان هم معمولا دارن و مسیحیت و اسلام خب خیلی روش تاکید کردن. خب حالا فرض کنید اینها نبود، آیا ما از اسلام چیزی جز یه سری اتفاقات تاریخی که افتاده و دیگه به ما هیچ خاصیتی نداره؟ شما اینو بیایید در قضیه عاشورا ببینید که خود اهل بیت اصرار داشتن که عاشورا باید با عزاداری و گریه همراه باشه، یعنی مناسکی که اهل بیت توصیه کردند باید هم عزاداری باشه هم گریه. این دوتا رو خب اهمیت داده، یعنی گریه خودش موضوعیت داشته از نظر اهل بیت، از نظر ائمه‌ای که بعد از عاشورا اومدن تلاش کردن این قضیه رو. چرا؟ چون شما با گریه روح و روان همه آدم‌ها رو درگیر می‌کنی با قضیه. شما گریه بچه باش ارتباط برقرار میکنه، با سواد باش ارتباط برقرار میکنه، بزرگسال باش ارتباط، زن مرد هم ارتباط برقرار میکنن. وقتی گریه یعنی درگیری کامل انسانی دیگه، بازیگرها وقتی گریه بکنن یعنی کاملا تونستن در اون نقش هضم بشن و درک بکنن، ولی خندیدن که کاری نداره که، همه میتونن لکی بخندن. خب شما این قضیه زیارت اربعین رو تصور بکنید، تو این 10 ساله چقدر برکات داشت و چقدر تأثیرگذار بود که شیعه رو به عنوان یک جریان اثرگذار در جهان اسلام که همیشه در انزوا بوده، چقدر این علم کرد این قضیه زیارت اربعین ما رو. اما ما از این زیارت اربعین چقدر استفاده کردیم و یاری به یار، حالا موضوع بحثم یاری ابا عبدالله هست، ما از این پتانسیل ها چقدر استفاده کردیم برای یاری ابا عبدالله؟ در واقع بسیار ضعیف. یعنی عوض اینکه خیلی از ماها جریان های فکری ما وارد این قضیه بشن، گارد گرفتن، گفتن که این زیارت اربعین اصلا یه چیز عوامانه است، یه چیز نمیدونم تفرقه افکنانه است. کمابیش شنیدید دیگه. خب واقعیت اینه که این حرف بی‌انصافیه. شما اگه بحث از تفرقه میترسی، میگی شیعه خودشو نشون نده که مبادا تفرقه ایجاد بشه، خب حج هم باید تعطیل بکنی، چون حج مسلمون رو نشون میده در دنیا، حجی که عظمت اسلامو داره به ظاهر. خیلی وقت واقعیت اینه که عقل اکثر آدما به چشمشونه، خیلی از متفکران هم عقلشون به چشمشونه، تا چیزی مرئی ویزیبل قابل مشاهده نبینن اصلا حس نمیکنن این اصلا چیزی وجود داره. خب حج شما از اسلام بگیر، بگیم تفرقه ایجاد میکنه. خب مسیحیان هم بیان رفتارشون کلیسا رو جمع بکنن، مناسک دینیشون رو جمع بکنن، چون تفرقه داره، همه دیگه هیچ کار نکنیم دیگه تفرقه جمع شد. آیا واقعا تفرقه جمع میشه؟ آیا مثلا مشکل شیعه اینه که چون زیارت اربعین میره که نه توش فحاشی هست، نه توش شعار ضد مثلا مسلمان ها هست، نه ضد نمیدونم شیعیان هست توش؟ خب همه واقعا دارن در مسالمت آمیزترین حالت ممکن یک رفتار معنوی بروز میدن که تبعات اجتماعی و تبعات بسیار ثمر بخشی داره. و در عرض 10 سال شما میبینید که شیعه تبدیل شد زیارت اربعین به اولین یا دومین حرکت جمعی مذهبی در دنیا. خب این خیلی مهمه، یعنی این پتانسیلی که قرنها خفته شده بود یا سرکوب شده بود، این به هر حال این پتانسیل وجود داره. چرا ما از این پتانسیل بیایم سرش بکوبیم سرش و بگیم این مبادا نشون ندی شیعه یا تفرقه ایجاد میشه؟ خب اگه قرار است تفرقه بترسیم، اشاره کردم مسلمان هم نباید حج برن، نماز از یه جا رفتی مسیحی بودن نماز نخون یا تفرقه ایجاد میشه؟ خب اون مسیحی واقعا این منطقه برای خودش داره؟ نه نداره، نباید هم داشته باشه. به هر حال هر دینی مناسکی برای خودش داره و هر مذهبی هم همینجور. بنابراین حالا بخوام جمع بندی کنم این عرایض رو، در کل ما در قضیه ساحت اندیشه و تفکر اگر بخوایم نگاه کنیم که چقدر در این ساحت به ابا عبدالله کمک میکنیم در دوره فعلی و اون پیام تاریخی ابا عبدالله منسوب به ابا عبدالله رو، اگر در قضیه مناک از مردم قسم میخوره، میگه آقا قسم بخورید که برگشتید به خونه هاتون حرفای منو منتقل کنید، نذارید این حرفا اینجا بمونه، که من حرفم چیه، من نگرانیم چیه، نگرانیم اینه که ضعیفا دارن پایمال میشن در جامعه فعلی دوره معاویه، نگرانیم اینه که مردمی که باید حرف بزنن سکوت کردن. خب این حرفا رو برید منتقل بکنید که آقا این وضعیت ادامه پیدا کنه، ضعیفان و محرومان پایمالتر میشن. خب مگه دنیای فعلی ما این جور نیست، این نیاز نداره. مگه فقر یکی از آسیب‌های مهم دنیای فعلی ما نیست؟ مگر حاشیه نشینی از آسیب‌های مهم دنیای فعلی ما نیست که داره داعش تولید می‌کنه، داره تروریسم مذهبی تولید می‌کنه؟ همش حاشیه نشین‌هایی که تحقیر دارن میشن، طرد میشن و میخوان با کشتن دیگران خودشونو نشون بدن و عرض اندام بکنن. خب اینها محرومینن دیگه. خب این پیام ابا عبدالله اینه که آقا این قضیه باید منتقل بشه که این ضعیفان ضعیف‌تر نشن در جامعه. خب ما اینو در ساعت تفکر از جهت داخلی که اشاره کردم، ما باید این تفکر رو حرکت بدیم، موتورش رو اصطلاحاً دوباره روشن بکنیم در جامعه، نقد بشه، بررسی بشه. اون دهه 40 و 50 اون شکوفایی‌ها واقعا حیف بود. الان این تو این وضعیتی که این هم امکانات وجود داره، هر روز کانال‌های تولید میشه که اراجیفی رسما به مردم تحویل میدن که هیچ اساس و بنای تاریخی نداره. و من خیلی مذهبی، رفقای مذهبی، جوانان مذهبی به مثلا مراجعه میکنن، سوال میکنن که آیا درسته که امام حسین قاتل ایرانیان بوده؟ در حالی که آیا واقعا این چیز جواب علمی داره؟ آیا درسته که امام حسین و نمیدونم فلان؟ هر روز یک شبهه به هر حال داره تولید میشه. ما چیکار کردیم؟ ما عملا قطع ارتباط، قطع این بدنه، این صنعت که ما میگیم ارتباط دانشگاه با صنعت قطع، اینجا هم دقیقا همین بحران داره تولید میشه. و کسی صنعتگر هست، کارخونه دار دستشه که اون دانش کافی خیلی وقتا نداره. تو اینجا هم کسانی در واقع دارن تولید فکر و محتوا میکنن که اساسا هیچ اطلاعی از قضایای تاریخی و علمی ندارن. از جهت خارجی هم اشاره کردم که به هر حال درسته این روش پدیدارشناسی ظاهرش مورد باب طبع ما شیعیان هست، اما در واقع اگر ما بخوایم به کنه ماجرا نگاه کنیم، امید نباید داشته باشیم که مثلا فلان متفکر خارجی اومده در مورد شیعه یک کاری تولید کرده، کتابی در مورد مثلا دانشگاه هاروارد اومد در مورد زیارت اربعین کار تحقیق کرد، ما خوشحال بشیم؟ نه، خوبه، علمیه، اما ما باید خوشحال بشیم که ما رسالتی انجام ندادیم. ما زیارتمون رو رفتیم، اون اومد از ما گزارش تهیه کرده، اثر علمی تولید کرده. ما چه کار کردیم؟ ما ارتباط گرفتیم باهاش، ارتباط ارگانیک و آکادمیک، که بگیم آقا شما اومدی اینجا، این قضیه اربعین این عقبه رو داره، این پیامدها رو داشته، این تبعات رو داشته، این ریشه ها رو داشته. در واقع ما از آثاری که تولید میشه توسط مستشرقان فعلی هم داریم نگاه میکنیم، ببینیم که عملا اونها هم صرفا پدیدارشناسی میکنن، چیزی که میبینن رو گزارش میکنن، اما اساسا نمیدونن که این چی از خیلیاشون. مثل خیلی از تحلیلگران سیاسی هم همین مشکل رو دارن و درست نمیشناسن سوژه ها رو. به هر حال این عرایض انشالله مثمر ثمر باشه و در ساحت اندیشه به هر حال ما انجام وظیفه کرده باشیم و به هر حال امیدواریم این بحث ها کما بیش مطرح بشه و کمک کنه به قضیه کربلا، به مظلومیت ابا عبدالله حسین، که علارغم که به هر حال الان ایشون کم کم داره به عنوان یک شخصیت بزرگ مطرح میشه، اما پتانسیل های ایشون در مورد بحث های مختلفی که در دنیای امروز بهش نیازه، مثل خشونت دینی، که فرصت هم تمام هست من اینا اشاره کنم و جنبندی کنم و جنبندی هم حالا اشاره کردم. بحث خشونت دینی، به هر حال ما میتونیم به دنیا اعلام بکنیم که ما اماممون قربانی خشونت دینی شده اساسا. یعنی حسین ابن علی رو چه کسانی کشتن؟ کسانی کشتن که قصد قربت کرده بودند از کارشون. این دیگه روایت صحیحی هست که از خود امام سجاد علیه السلام نقل شده و در منابع شیعی معتبر هست، که وقتی فرزند جوان حضرت عباس یعنی عبیدالله رو ایشون میبینه گریه میکنه و بعد ایشون شروع میکنه حرف زدن، میگه که پدرم رو کسانی کشتن، مردانی 30,000 نفر مرد کشتن، در حالی که خودشون رو مسلمان میدونستن این افراد و قصد قربت کرده بودن از این قضیه. کلون یتقربون الالله عز و جل بدمه، یعنی با کشتن حسین احساس میکنن دارن یه وظیفه دینی انجام میدن. خب همین وضعیت الان در دنیای ما الان حاکمه دیگه، عده‌ای به نام دین بیگناهان رو دارن میکشن، ترور انجام میدن، ترورهای کور انجام میدن که فقط بگن ما مسلمانیم و وجود داریم و ما مسلمانیم و انجام وظیفه میکنیم. خب ابن ملجم هم همین بوده، یعنی ما دو تا امام ما که قطعا شهید شدن و شکی در شهادت اینها نیست، توسط هیچ مورخی شک نشده که امام اول و سوم ما شهید شدن، هر دو قربانی خشونت افرادی بودن که گمان میکردن دیندارن. خب این یک پیام بزرگی بر دنیای امروز که امیدوارم انشاءالله از همین پتانسیل های نهفته در قضیه کربلا و عاشورا هممون به نحو احسن استفاده اکادمیک بکنیم، استفاده تحقیقی و پژوهشی بکنیم و این کار نکرده ای که قرنها انجام نشده و یا کم انجام شده انشاءالله به سامان برسونیم و این قطار بزرگ افتخارآمیز رو به سهم خودمان انشاءالله به حرکت در بیاریم. والحمدلله رب العالمین. صلوات